مخاطب عزیز سلام. از اینکه محصول مؤسسه امایی رو تهیه نمودید از شما سپاسگزاریم. همانطور که می‌دانید در دنیای امروز سرقت اشکال مختلف دارد، از جمله سرقت آثار معنوی. چنانچه شما این محصول را به غیر از وبسایت مؤسسه به آدرس www.malikpouremayi.net تهیه نموده اید، این محصول را از راه غیر قانونی به شما فروختند. ما هیچ رضایتی نداریم و هرچه سریعتر جهت پرداخت حقوق قانونی به وبسایت ما مراجعه فرمایید. با تهیه قانونی این اثر به روند تولید آن کمک نموده و از ما پشتیبانی نمایید. آدرس وبسایت ما www.malikpouremayi.net.
به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان عزیز سلام، امروز میخوایم در مورد ادامه درس حرف بزنیم. تو دانشکده حقوق که بودیم یه استاد داشتیم، ملا بود، بعد میگفت در مورد مبحث شیرین نکاح یعنی ازدواج، یک از روش های اخذ اقامت و تابعیت ازدواجه دیگه، حجته همه دیگه، حجته دیگه، ما دیگه کسی دیگه سوال نمیکنه. خب ازدواج، وقتی شما با یه شخص تبعه خارج از کشور ازدواج میکنید، سیستم های حقوقی متفاوته. تو اکثر کشورهای دنیا مثل سوئیس، مثل اتریش، مثل آلمان، مثل آمریکا، مثل کانادا، فرقی نمیکنه با مرد یا زنش ازدواج بکنه، جنس طرف مهم نیست، هر دوش آدم فرض میشه. وقتی شما با یه آدم اهل اونجا ازدواج میکنید، به شما اقامت اون کشور اعطا میشه. واضحه دیگه؟ مثلا من اگه با یه تبعه آمریکا ازدواج بکنم، اینجوری هم هست، اگه بخوام کلی بگم، معمولا کشورها یه اقامت میدن، میری یه مدت که بودی اقامت دائم میشه، بعد تابعیت. اینا جلسه قبل یه اشاره کردم تفاوت اقامت تابعیت اینا چیه. خب آقا اول جلسه هم اینو بگم، من بنگاه ازدواج ندارم به قرآن. خب میریم اینا رو تحلیل علمی بکنیم، یارو میگه برای من میتونی یه کیس پیدا بکنی من اقامت بگیرم برم؟ میگفت که اگر طبیب بودی سر خود دوا بکردی. حالا ورنوش خانم الان اینجا نیست، ما خودمون اگه پا میداد شما برای ما که پیدا میکردی میرفتیم. حالا چه برسه به اینکه ما برای شما کسی. نه عزیزم، ما چنین خدماتی نداریم، نبرم شما دنبالش باشید. گوش، یه چیزی من همین اول جلسه بگم بهتون، اگر شما برای چنین روشی اقدام بکنید که به صورت سوری با کسی ازدواج بکنید، اینو بهش میگن تو کل کشورها اصلا نوعی کلاهبرداری و فراد حساب میشه. بعد میام چک میکنم، مثلا تو امریکا الان دولت خیلی از مواقع میاد چک میکنه، بعد میبینه شما با طرف هستی، تو رخت خواب با طرف خوابیدی، کجاست رخت خواب، عکس مشترکتون کجاست. پس ما اگه داریم تحلیل میکنیم برای مواقع، برای کیسه واقعی واقعی واقعیه. کیس واقعی را من توصیه میکنم یه مدت همون بشناسین، بعد چون بری اونجا یه موقع جدا بشین. من کیس داشتم، طرف اقامتش رفت رو هوا. خب یعنی فکر نکنین الان افتادین تو دیگه عسل. اگه این نفر اومد به شما زید، راه داره، الان میرسیم با هم، خودت روی اقامت خودت برو. خیلی ها ببخشید اینقدر اسکلن که فکر میکنن اگر یکی اومد باشون ازدواج کرد، اینا همیشه ما دنبال میون بریم. حالا میرسیم با هم به قوانینی که در جهان هستی هست، و شما نمیتونید قوانین جهان هستی رو دور بزنید. شما نمیتونید یک شبه راه 100 ساله برید. این تفکر غلط از ذهنتون بیرون کنید. خب اگر شما با کسی ازدواج کنید، معمولا اقامت بعد تابعیت. در اکثر کشورهای دنیا بعد از اینکه انگلیس اینو قانون کرد، انگلیس جهانخوار، قانون شد که آقا اگه میخوای اقامت داری، تابعیت هم داری، یعنی پاس داری، میخوای زنتو بیاری، شوهرتو بیاری، بعد نشون بدی اول خرج خودتو میتونی در بیاری، برای ما سربار بر ندار بیاری که ما خرجشو بدیم. نکته مهمه ها، من دارم اینا رو تیتوار میگم چون اینا موارد نیست، ولی اینا نکاتش مهمه، بعدا میخونیم با هم دیگه. یارو پاس انگلیس داره، میخواد زن خودشو بیاره، بعد نشون بده خرج خودشو، اونو میتونه در بیاره. یه چیزی داریم به اسم ویزای نامزدی، اینا رو دارم تیتروار میگم. تو کلاسای اصلی مثلا تو مسیر سبز باشدم، یه عالمه در موردش حرف زدم. خیلی از شما ویدیو مسیر سبز منو دیدید، میگم که اینجا اگه سوال دارید بپرسید، اون خیلی کامله دیگه، فوله. خب در مورد ازدواج اگر شما با یه نفری که تبعه یه کشور مثل امریکا باشه، مهمترینش امریکاست، ازدواج بکنید میتونید، نه اینکه اقامت داشته باشه ها، نامزدی برای تبعه است. مثلا من اتریشی ام، با خانم پروین یا با خانم الهه ازدواج میکنم، میخوام ازدواج کنم، نیت دو طرفه. ما یه چیزی داریم تو حقوق مدنی ماده 1034-1035 اگه اشتباه نکنم، ما خیلی سال پیش حقوق خوندیم، من یه سری مواد تو ذهنم، نامزدی از حقوق فرانسه وارد حقوق ایران شد، از حقوق اروپا وارد حقوق ایران شد. ما توی فقه اسلامی چیزی به نام نامزدی نداریم، ولی تو اروپا میگن اول دو نفر با هم آشنا شن، رقابت داشته باشن، اینو تو قانون اقامتیشون هم گذاشتن. خیلی که داره انگلیس هم ویزا نامزدی داره. نامزدی چیه؟ اون تبعه، فرق تبعه با مقیم رو میدونی دیگه، حتما رفتی جلسه قبل درس خوندی. اون میاد به طرف میگه آقا تو بیا اینجا همو بشناسی. مثلا تو آمریکا 90 روزه اسم کاتگوری ویزاش از K-1. آقا K-1 رو نمیگم عزیزم، این K انگلیسی، 1 یعنی یک، K-1. خب این K-1، اقامت K-1، این نامزده. حالا مثلا اگه بچه داره نامزده میشه K2، اونم میتونه به خودش بیاره. ولی اثباتش مثلا باید نشون بدیم با هم روابط داشتیم، عکس داشتیم، واتساپ کال داشتیم، ویدیوهای مکرر، آفیسر باید متقاعد بشه. ویزای ریسکیه. خب پس ما یه اقامت در ناشی از ازدواج داریم که در نهایت بعد چند سال تبدیل به پاسپورت میشه معمولا. بعدم نشون بدی هزینه های نامزدت یا همسرتو داری. یه دونه هم ویزای نامزدی داریم که مثلا اگه طرف اومد تو آمریکا 90 روزه، بعد 90 روز هم میتونه تمدید کنه، میشه 6 ماه. توی 6 ماه اگه با هم ازدواج کردید تبدیل میشه به اقامت حالا بلند مدت، اگه ازدواج نکنید چی رد میشه میره. تو اکثر کشورهای اروپایی این هست. یه سری سیستما داریم که برمی کشورهای آسیایی، به خصوص کشورهای اسلامی. من نمیدونم از کجای اسلام اینا در اومده، یعنی اسلام خودش یه چیزه، اون چیزایی که از اسلام صادر شده به وجود اومده که فقها و علما و اخوندا از توش در آوردن، اصلا عجیب غریبه. یعنی این یه چیزی میگه، قرآن یه چیزی میگه، اینا یه چیز دیگه میگن. جالب اینجاست 90% مردم هم فکر میکنن اسلام اینه که اینا میگن، نه اونی که قرآن میگه. مثلا خدا تو قرآن یه مثال براتون بزنم، سوره‌ای داره به اسم عنکبوت، خیلی هم قشنگه. مثلا من موندم چجوری یادم بی سوادی به نام محمد میتونه محل صدور انتقال این باشه. به قول دکتر سروش میگفتش که محمد نی بود در دست نائی، نائی یعنی کسی که نی میزنه، خداوند درش دمید این چیزا رو گفت. میگه تو سوره عنکبوت میگه آقا دیدین تو ایران میگن اگه کار داری برو در خونه امام رضا، کار داری برو پیش خونه فلان. خب من خودم خیلی ارادت می‌ورزم به ائمه، ولی در سوره عنکبوت میگه آقا اگه تو حاجتی داری به من دون الله، یعنی یه نفر هر چیزی پایین‌تر از الله ازش درخواست کنی، مثال تو مثال عنکبوته. عنکبوت روی تارش حساب میکنه چون فکر میکنه هر آینه خیلی محکمه، در حالی که اینطور نیست، خیلی شکننده است. شما کار دارید میگی فلانی آشنا دارم وزارت اطلاعات نمیدونم فلان اینا، این همون عنکبوت، تفکر همون عنکبوته، هیچ قدرتی بالاتر از قدرت خدا نیست. منظور از اسلام صادر شده که سیستم هایی داریم به اسم تحمیلی، سیستم هایی داریم به اسم اختیاری. یعنی چی در ازدواج؟ من نمیتونم اینجا درس حقوق بمال خصوصی بدم، من فقط دارم اشاره میکنم تیتروار که اگر شما تو بعض از کشورها باید که ازدواج بکنیم تو اون طرف تحمیل میشه. مثلا در سیستم حقوق مدنی ایران جالبه، من اگه با یه خانم ایرانی ازدواج بکنم، به عنوان ایرانی با یه خانم آمریکایی ازدواج بکنم، تابعیت ایرانی من به اون خانم سرایت میکنه. کافیه من دست زنمو بگیرم برم تو سفارت ایران در آمریکا، بگم آقا، بگه بله، بگم به من پاسپورت ایرانی برای زنم بدید، میگه چش، پاسو میده، قبل ازدواج میدی پاسو میگیری، تموم شد. مثلا تبع ایران فرض بشه خانم جولیا تبع ایرانه چون زن منه. حالا میگه خب در مورد خانم ایرانی چی؟ جلسه قبل یه نکته بهتون گفتم یادتونه؟ نقش خانم ها در حقوق ایران معادل است با نقش، بفرمایید اونا که یادتونه، آفرین خانم مسعودی، نقش هویج اینقدر نشه. بعد اینا همه از اسلام اومده. اگر یه مرد خارجی با یه زن ایرانی ازدواج بکنه اثر تحمیلی که نداره، هیچ اصلا کلا اثر نداره. یعنی این شکلی که در کل قانون مدنی ما گفته، آقا یه جایی گفته اگر مثلا یه نفر بخواد تابعیت بگیره 5 سال بوده باشه، جنه نکرده باشه، خلاف نباشه، 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 همه چی اوکی باشه، ما یه سری علائم مثبت می‌بینیم. مثلا یک عیال، یعنی همسرش ایرانی باشه، هیچ چی دیگه نیست، معنا رو خوندم. چرا؟ نمیدونم. آقا منم اونی که نوشت رضا شاه ایراد داشت، آقا قانون مال 1307 100 سال پیش، باز این قدم در رضا گرفت، خیلی خوب بود. اون فقهای اون دوره ها خیلی خوب بود. از ایران بدتر الان عمان، من چند وقت پیش عمان بودم با دو تا وکیل همکارمون نشستیم داشتیم بحث حقوقی می‌کردیم، گفتم اینجا یه نفر بخواد پاس بگیره، گفت پاس نمیدیم. گفت خب یه نفر زن عربی بیاد بشه زن شما، گفت آها زن من بشه اقامت میگیره، از من امضا میگیرن براش پاس نخواهی یا؟ گفتم با زن عمانی، گو هیچی، اصلا با زن عمانی ازدواج کنی هیچ اثری نداره. بعد شماهایی که مذهبی هستین میگین چرا مردم به اسلام بعد دین شده، خب همه این کشور اسلامی هم. بعد مهم اصلا شما همتون بلا استثناء 190 تون، حالا اگه مگه مادر فوت کرده، شما امتداد مادرانتون هستین تا پدرانتون، نقش اصلی رو مادر بازی کرده. من خودم بیشتر شخصیت متأثر از مادرمه، شما هم همینطور. پس شما میگید نه مادر مهم نیست، نه باعث تسلط بیگانه میشه، تو قانون اینجوری گفته، مزخرفات. انگار مثلا زن ایرانی رو که ایران تعصب نداره، در حالی بیشتر تعصب داره. در حال نمیخواد بحث حقوقی در واقع مفصل بکنیم، متوجه شدید در کشور اروپایی و امریکایی و اونایی که برای شما مهمه معمولا بین زن و مرد تفاوت نیست. نکته شماره دو، تو بعد از کشورهای عربی مثلا فایده نداره، نامزدی را متوجه شدید. این در مورد ازدواج. حالا میخوایم بریم در مورد پناهندگی، چون خیلی ها سوال میکنید، میخوایم در مورد پناهندگی حرف بزنیم. یکی از راهایی که شما بتونید توی کشور خارجی زندگی بکنید کنوانسیون پناهندگیه. کنوانسیون کلمه فرانسه کانونشنه. بچه ها چه بهش بگین اگریمنت یعنی قرارداد، چه بگین کنوانسیون، چه بگید معاهده، تفاوتی با هم نداره. این یه قرارداده، بیشترش به این حالت که دو طرفش مثلا تریتی بین دو معاهده، معمولا کنوانسیون ها بره چند کشوره. خب یه زمانی خیلی تون تون درس میدم، چون این مواردی نیست که ما بخوایم روش زیاد وایسیم، من میخوام فقط شما مبانی رو یاد بگیرید از دیدگاه یه آدمی که درست میفهمه چیه. در فامیلم آمریکاست، میگه من بیام آمریکا، ای بمیره این فامیلی که اطلاعات غلط میده. یعنی ما مصیبتمون از این اقوامیه که اشتباهات غلط میدن. اصلا من یه مطلب پست میکنم تو اینترنت، خب 2000 تا وکیل میاد زیرش به ما فوش میده، من میدونم یارو به اندازه برایی متوجه نیست در مورد حقوق. یعنی من بپرسم فرق ایقاع و عقد چیه نمیدونه خانم مسعودی، مبانی حقوق نمیدونه. خب بعد میاد در مورد مسئله که من دارم نظر میدم زیرش میزنه نه من در آمریکا زندگی میکنم اینجوری نیست. خب تو ایرانی هستی، اصلا میدونی تفاوت ازدواج با ایرانی مثلا چیه؟ اینا دردناکه ها. یکی از من 42 سال پیش هم همین بود. خیلی ها پروفسور مسائل علوم سیاسی هست. شما الان در یک مهمانی در ایران بگید آقا مثلا فلان مسئله سیاسی، همه در مورد مسئله سیاسی حرف میزنید. مگه شما دکتر علوم سیاسی دارید یا حقوق خوندید؟ حالا بگید سرم درد میکنه، همه پزشکن. امتحان کنید بگید من اینقدر سرم درد میکنه، کجای سرت درد میکنه؟ این یه پزشک شما رو اول معاینه میکنه، بعد شروع میکنه نسخه میده. آقا این غلطه، در مورد موضوعی باید نظر بدیم که تخصص داریم. در مورد پناهندگی و روش های اقامت دقت بکنید. یه سری کشور بودن، اولم اروپایی‌ها برای هم گذاشتن، بعدن این کنوانسیون اومد، حالا به خاطر بحث اصلا متأثر از کنوانسیون حقوق بشر Human Rights. جالبه اون کنوانسیون، برید بخونید. ایران میگه من کنوانسیون حقوق بشر رو قبول ندارم، من کنوانسیون حقوق بشر اسلامی رو قبول دارم. اینم جالبه. بعد در اون کنوانسیون حقوق بشر مواردی اومد، این اومد جهانی شد، خیلی از کشورها عضو شدن. نکته اول الزام آور نیست، کشورشون امضا کردن میتونن بزنن زیرش، خودشون دوست دارن. نکته دوم، این کنوانسیون میگه چی؟ آقا خلاصش اینه، حمید میخواد بیاد اتریش زندگی کنه، چون اتریش عضو کنوانسیون پناهندگی، جزء اون قرارداد امضا کرده، اتریش میتونه بزنه زیرش ها. از اول گفته آقا این الزام آور نیست، ولی اتریش میگه باشه، من چون امضا کردم به خاطر حقوق بشر پاش پای میسم. حمید چرا میخواد بیاد اتریش؟ حمید میگه آقا من اعتقادم پیدا شده به فلان مسئله، تفکر من اینه، به خاطر تفکرم، رنگ پوستم، چیزایی که دست خودم، یعنی چیزایی که آزادی اساسی یه انسانه، برگردم ایران منو نه اینکه مثلا من خلاف رانندگی کردم برگردم ایران منو موجود، تو خلاف کردی تو کشور منم میکردی مجازات میشدی. ولی مواردی که ناشی از عقیده است، عضویت توی گروه، رنگ پوسته، من اگه برگردم ایران منو یا شکنجه میکنن یا اعدام میکنن. من میترسم، خوف شدید دارم، نه خوف معمولی، خوف شدید یعنی ترس شدید. اون کشور عضو کنوانسیون امضا میکنه به تو جا، چه چیزایی به تو میده؟ جای زندگی میده، خورد و خوراک میده، یه پول تو جیبی هم مثلا ببینه که نیاز روز برفت کنه. این اساسشه. خب در اساس این کار خوبیه، ایرادی هم نداره، دمشون هم گرم، ایران هم عضو کنوانسیونه. الان بچه افغانستان جان میده. خیلی ها تو میگین چرا اینقدر افغانی اومد، دولت چرا سکوت کرد؟ آقا افغانی ها تا همین 100 سال پیش ایرانی بودن، تا زمان محمود افغان. خودتو خاطر اینا اصلا ماین، هیچ فرق، زبونشون هم با ما یکیه. اینا هم گرفتاریه، هیچی نداری افتادن. دیدین الان بلومبرگ و خیلی از این روزنامه ها، برای اینکه آمریکا اصلا کی طالبان به وجود آورد، خود آمریکا کرییتش کرد که دهن روسیه رو بزنه دیگه. همون اینا رو باید بدونیم دیگه، اینا هم هموطن ما چه فرق میکنه؟ چرا از اینا میترسیم؟ مثلا فکر کنید همه اینا میشن سپاه فاطمیون، ما با شخصیت درستمون، با تاثیرگذاری درست میتونیم هموطنامون رو برگردونیم، کنار ما وایستن. کار ندارم، کنوانسیون پناهندگی چیز بدی نیست، اونجاش بد میشه که تو ازش بد استفاده میکنی. میدونی چی؟ چاقو چیز بدیه؟ نه، میره دست شما باش میوه پوست میکنه، جراح باش آدمو نجات میده، ولی به دست یه لات خطرناک. کنوانسیون ذاتش خوبه، کاربردش خیلی غلطه. مثلا ایرانی‌ها چجوری استفاده میکنن؟ ما ایرانی داریم که واقعا سیاسیه با حکومت پهلوی، ما که جرئت نداریم با حکومت بگیم الان اصلا ما اینو خارج از کشور پرنده نداریم، همه راضیه، یک دونه ناراضی نداریم. ولی در زمان پهلوی شاه دیکتاتور بود، از اون بدتر رضا شاه دیکتاتور بود. رضا شاه مثلا راهن درست کرد برای انگلیسی ها، حالا یه نفر میاد به خاطر عقیده سیاسیش با رضا شاه مخالف بود، میومد انگلیس فرض میکنه، این میگفت اگه من برگردم چون مخالف این حرف زدم منو میکشن. حالا یه تک و توک ایرانی داریم که میاد خارج پناهنده میشه، چیکار میکنه؟ میاد میگه آقا من مثلا به خاطر جنسیتم اگه برگردم ایران من اذیت میکنه، مثلا من همجنسگرام. یا میاد میگه چی؟ میاد میگه آقا من علاقه من به عیسی مسیح هم. بازم من میگم اگه این واقعا عیسی مسیح رو دوست داره ایرانی نداره، 190شون دروغ میگه. این اصلا عیسی مسیح، این حضرت محمد هم قبول نداره، این لامصب اصلا چیزی رو قبول نداره. بعد با دروغ میاد، بعد میده ایرادش چیه؟ اینا میدونن این داره دروغ میگه ولی دلیلی براش نداره، مجبورن بهش جا بدن. دیدشون نسبت به ما بد شده، فکر میکنن همه ما دروغگوییم. الان خیلی از دوستای من فکر میکنن که ایرانی ها دروغگو هم، دروغگوی بدی هم هستن، خیلی بد دروغ میگن. زیر دوست من وکیله میگه شما ایرانی ها فقط نیستین، پاکستانی هم همین هم. میگه یه پاکستانی اومد پیش قاضی، دوست این قاضی این اومده درخواست اقامت کرد، مدرک آلمانی خواستن، رفته مدرک جعلی داده. احمق تو مدرک جعلی میگه بشه مدرک آلمانی به این آقا داده میشه، این آلمانی رو که نوشته نکرده از اینترنت برداره کپی کنه، با آلمانی خودش نوشته تو مدرک، تو فتوشاپ داده. قاضی نگاه کرد گفت این چه که از زبان آلمانی تو اتریشه که آلمانیش غلطه، میفهمی چه اشتباهی کرده؟ ما میایم درخواست پناهندگی میکنیم در حالی که شایسته شرایط پناهندگی نیستیم. من میگم اونی که واقعا شرایط پناهندگی داره اونم شرایط دست میده، متوجه میشین ایرادش کجاست؟ بچه ها نمیدونم میتونم براتون باز کنم ایرادش اینجاست. حالا بعد این طی سالها هی اینا فهمیدن شرایط، الان میدونی مثلا طرف که میخواد پناهنده بشه از کوه و جنگل پا میشه میاد. بعد قاچاقچی ها و اینا که آدم پرونن قدرت خیلی قوی دارن، اینجا که من مثلا میخواستن بکشن که من باشون مخالفت میکردم، ما الان جرئت نمیکنیم مرتون حرف بزنیم. آقای احمدی نژاد میگفتش که برادرای دزد ما خدا کمکشون کنه درست شن، منظورش به یه گروهی بود در نظامیان اوکراین، به ایران که نمیگفت، مثلا منظورش به سپاه که نبود، به یه جای دیگه بود. بعد من چند وقت پیش در مورد ترکیه اومدم یه حرف زدم، همین برادرای اوکراینی فیلم منو با از یه چیز تو تلویزیون ایران، یارو منو به عنوان یادم بد مثلا کلاهبردار نشد، چون من گفتم تو اینا میدونی اصلا بیزنس این که ایرانی رو ببری تو ترکیه ملک بخره دست دزده. امروز من با یه بنده خدای صحبت میکردم، میگفت فلان بانک ایرانی توی اینجا به اسم فلانی توی دبی ملک میخره. پناهندگی برای خودش یه عظمتی داره، من که جرئت نمیکنم بحثی هم در موردش. فقط یه چیزی بهتون بگم، راه بسیار پرخطریه اینجا هم که میای تا جواب بگیری پدرت در. اینجا میرسیم به یه بحثی، دو دقیقه من میخوام همه دیگه توجه کنید، مهمترین نکته درس میخوام راجع به اصلا مهاجرت، اینکه فلسفه‌اش چیه. من با کسایی که کار میکنم برای مهاجرت مسیر سبز میبینم، اونایی که دیگه 40 قسمت ما با هم میشیم کار میکنیم، یعنی این طرف تو 20 روز یک ماه من آدمو میسازم به عنوان وکیل مشاور، میگم آقا همه تجربه 25 سال من تو این قسمت ها بشه نگاه، یارو میشه خودش وکیل. میگم آقا تو برای چی میخوای مهاجرت کنی؟ گوش کن گوش کن گوش کن گوش کن، جوابش واضحه. شما مهاجرت میکنید زندگیتون بهتر بشه، آب و هوای عالی ایران رو میخواید رها کنید، بید مثلا هوای تهران چقدر تمیز، شما میخواید یه ذره تمیزتر بشه، شما میخواید از یه وضعیتی که عدیه به یه وضعیت خوب برید، نمیخواید از چاله بیفتید تو چاکه. اینا فکر میکنن مثلا اروپایی ها فرش قرمز پنجره میگن آقا تو پاشو بیا، آقا نیست، این خبرها نیست، والا بلا نیست. من میگم آقا من یه نفر این کار رو نمی کنم، چون 190 ماهان شایسته پناهندگی، البته که هر کی در ایران شایسته پناهندگی هست، میخوام راستشو بگیم اینه دیگه، از این 80 میلیون 79 میلیون نفر شایستن بهشون پناهندگی داده بشه، همونطوری که تمام افغانی ها شایسته اعتبار غیر از طالبان و گروهش. اینا این چند میلیون افغانی رو به گروگان گرفتن، نکته رو دریابید. ولی شماها خیلی هاتون شرایط درست مهاجرت کردن رو دارید، فلسفت از مهاجرت چیه؟ زندگی بهتره دیگه، مگه نیست؟ آخه وقتی دارم میتونه راه درست بیاد باشه، راه کج بیاد، چرا راه خلاف بیاد؟ تو بیا بگی من همجنسگرام به من اقامت بدم، من نیستم، خودت میدونی. سه تا کتگوری براتون گفتم، فلسفه مهاجرت هم براتون گفتم، تو مسیر سبز مهاجرت همه اینا باز شد، توضیح کامل دادم جواب این اینه این اینه این اینه. حتی اونجا من از ایران سریع گذاشتم، تو بحث بقیه رو مفصل گفتم. ببینید دوستان، ما سه تا راه رو گفتیم، به اکثر شما این سه تا راه رو نمیخوره، میخوایم بریم وارد روش‌های دیگه بشیم. اولین روش که میخوام درس بدم، آره تحصیل، بعد کار و بعد سرمایه‌گذاری. حالا اینا رو با هم جابجا میکنم بعضی موقع ها. اول براتون توضیح بدم که چرا این روش ها میخوام توضیح بدم. ببین بهترین روش مهاجرت الان میگم چیه، ولی اول تحصیل رو بگم. مثلا فرض کن پسر علی آقا میاد اینجا درس میخونه، من یه فایل دیروز، ما یه کانالی داریم، من سالها پیش اوضاع مالیم خوب نبود، حالا اونایی که تو بحث موفقیت من دنبال میکنم، من زندگی مثلا حتی فیلم های 20 سال پیش هم هست، زندگی خیلی معمولی داشت مثل الان نبود. من با یه سری اصول موفقیت آشنا شدم که حالا به صورت رایگان تو سایت موفقیت تدریس میکنه. من اعتقاد دارم هر آدمی ظرف 3 سال میتونه مولتی میلیونر بشه، اگه وضعش خوبه میتونه 10 برابر بهتر بشه، 100 برابر میتونه اوضاع مالیتون بهتر بشه. تحت قالب اصول موفقیت اینا رو من تدریس کردم. 199 فایل منم رایگانه، برید گوش کنید حداقل تو این مدتی که با منید. خب من اون زمان که خودم میخواستم مهاجرت کنم، اولین بار رفتم شکست خوردم، دومین باری که مهاجرت کردم درست رفتم. من میگم پسر علی آقا بیا درس بخونه تو خارج از کشور، چه اشکالی داره؟ این بیاد فردا بشه مریم میرزاخانی، بشه پروفسور حسابی، افتخار ایرانه. حتی که تو خارج هم باشه، ایران هم نباشه، باز افتخار برای مردم نفت داره. یه راه تحصیله، الان توضیحش میدم، باز میکنم کامل توضیح میدم. یه راه کاره، کار چه اشکالی داره؟ شما میرین یه کار میکنید، حقوق میگیرید. یه راه هم روشه مبتنی بر سرمایه است، بعد کسی داشت پولش رو داشته باشه این بهترینه. چرا؟ ایران رو حفظ میکنه، اینجا رو حفظ میکنه، پول خوب در میاره، درآمدش رو بهتر میکنه، یه تو هم میذاره 5 تومن برمیداره، خب این دیگه از این بهتر کسی نمیشه. برمیگردیم رو همش بحث میکنیم. شماره یک، تحصیل. اولا اینو براتون بگم، خیلی هاتون کاری نمیتونید بیان. چرا؟ قبل از اینکه تحصیل بگم یه مقدمه در مورد کار. کار چجوریه؟ دو تا حالت داره. یک حالت اینه که من جاب آفر برات بگیرم، گوش کن این خیلی مهمه، من جاب آفر برات بگیرم یا خودت جاب آفر بگیری با ویزای کاری بیاد. یکی از محبوب ترین روش های اخذ اقامت در اروپا و امریکاست. آقا هم به پول میدم هم بهت امکانات میدم، از این بهتر چیه؟ ولی ایرادش چیه؟ این کار خیلی کار سختیه، این کار خیلی کار سختیه. چرا؟ من میخوام مریمو بهش جاب آفر بدم، اول باید اثبات کنم اینجا کسی نیستش که اون کارو برداره، آگهی بکنم، نیروی اتریشی بیاد، بعد میان میرن اتحادیه اروپا رو چک میکنن، نیروی اروپایی نیست، بعد کارو برمیدن. خوشبختانه برای بعضی از مشاغل انقدر نیاز زیاده، یعنی ما کم داریم، مثل پرستار، مثل دکتر، دیگه لازم نیست آگهی بشه، پس میتونی جاب آفر بگیری بیای. میگم اینا چیه، در موردش صحبت میکنیم. یه حالت هم اینه که تو یه ویزایی بگیری، یه اقامتی بگیری، پاشی بیای اینجا دوباره کار بگیر. دو جور کشور داریم، یه کشورهای ویزای موقت میدن بیای اینجا، یه کشورهای به تو ویزای بلند مدت میدن بیای اینجا. مثلا تو اتریش ما یه ویزایی داریم به اسم آرباید زوخه، یعنی جستجوی کار. تو سوئد داریم، تو اتریش 6 ماهه، تو سوئد 9 ماهه. بچه ها تو سوئد چقدره ماکسیمومش؟ نگاه کن با من باش. 9 ماه. یکی از بچه داره میگه آها نمیدونم 4 تا مام پخش مستقیم. خب توی کانادا چی؟ ببین کشور مهاجرپذیره. جلسه قبل گفتم چجوری کشور انتخاب بکنی، مهاجرپذیره. تو کانادا چقدره؟ کی میدونه؟ اقامت دائمه. نه دائمه، از اول استاتس اقامت دائمه. استرالیا تو خیلی از ایالات از اول اقامت دائمه، میگه اصلا بیا رو سر من بیا. آمریکا همین، ولی آلمان میگه 6 ماه 9 ماه الان شانسن کارته. ببین تفاوت مهاجرپذیر اینجا معلوم میشه. گرفتی؟ دو تا حالت. آقا هر دو حالتش خیلی سخت. بذار آب پاکی روز اول بزنم دست. این نیست که برای هر ننه قمری بشه گفت بیا. ضمن اینکه اینا میدونن شما سن. مثلا یارو میگفت من با یه بنده خدای کار میکنم تو آفیسر سفارت بود، بهش گفتم در مورد ایرانیان، آره مدرک هست. گفت ببین ما مدرک ایرانی ها میارن، ما بهشون بگیم کاخ سفید و سندش رو بیار، ایرانی میره میره. ما مدارک شما رو خیلی فرمون نداریم، راست هم میگه. خب برای این طرف باید همه هنفی ها خالدون تو رو چک کنه تا به دقامت بده. این در مورد کار تو ذهنت باشه، یعنی خیلی سخته. حالا میرسیم، راهی داره ولی میرسیم. پس خیلی هم میان اوتوماتیک روی تحصیلی. چرا؟ طرف میاد ببین تحصیل خیلی روش خوبیه. مثلا من برای حمید پذیرش میگیرم. این مثالش فنلاند، یکی از بهترین مثال ها فنلاند. من بهترین کشورها رو اینجا میگم. فنلاند حمید پذیرش میگیره. هزینه تحصیل چقدره؟ سالی 10,000 تا 12,000. سالی 10 تا 12,000. وقتی حمید پذیرش میگیره یا خانومش پذیرش، مثلا خانم حمید و بچه ها رو خانومش مجانی میتونن بیان، حمید اجازه کار فول تایم داره. یعنی چی؟ میره تو پیتزا فروشی ماهی 2000 تا میگیره، 1500 تا 1000 تا میگیره. اون خرج خوب، خرج از خرج زندگی در آورد. حالا خانومش هم اگه زبان فنلاندی بخونه، هزینه زبان فنلاندی چقدر است؟ هیچی. رایگان. خود دانشگاه براش میذاره. میگه تو زبان فنلاندی بخونی، ما به تو گوش کن. میگه تو زبان فنلاندی بخونی، ما به تو این امکانو میدیم که تا آدو بخونی هزینه مثلا 12,000 تا 20% 30% تخفیف بخوری، میشه 8,000. اگه تو سه ساینس بخونی کلا مجانی، دانشگاه دیگه مفتی شد. تو خیلی از رشته ها میگه آقا تو درس رو بخون، گارانتی کار با ماهی 3-4,000 یورو به بالا. خب یه راه امنه، خیالت راحته. میگه آقا من هزینه 2-3 سال درسمو میذارم کنار، میرم درسمو میخونم، کارم گارانتیه، همسرم اجازه کار داره، تحصیل بچه‌ام هم مجانی. این دیگه خیلی سخت نیست، یه مدرک زبان میخواد. ما میخوایم در مورد بهترین آپشن ها صحبت کنیم. آیا این اوکی؟ یه اوکی رو من بدیم؟ این مدلی به اینجوری ندین، اینجوری با ادب باشه. مرسی، خیلی خوب، ممنون. گود، بریم در موردش صحبت کنیم.